بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يبنى جندب، من أصبح مهموما لسوى فكاك رقبته فقد هون عليه الجليل، ورغب من ربه في الربح الحقير أو في الوتح الحقير، ومن غش أخاه وحقره مناضاه جعل الله النار مأواه، ومن حسد مؤمنا انماط الايمان في قلبه كما ينماط الملح في الماء. از روایتی که عبدالله ابن جندب از امام صادق صلوات الله علیه نقل کرده بود، قسمت هایش را تلاوت کردیم و توضیحاتی دادیم تا به اینجا رسیدیم. ترجمه تحت لفظیش تقریبا اینه: کسی که همش غیر از نجات از عذاب الهی باشد، امر بزرگ را سبک شمرده و تنها از ناحیه خدا امر کوچک یا سود اندکی را خواسته. و کسی که در برابر در مورد برادر ایمانیش خیانت کند، تزویر کند، حقه به کارش بزنه و او را کوچک بشماره و در مقام دشمنی با او بر بیاد، خدا آتش را جایگاه او قرار خواهد داد. و کسی که نسبت به مؤمنی حسد ببرد، ایمان در دل او آب میشه آنچنان که نمک در آب حل میشه. راجب جمله اول تنبیه بر این نکته است که شخص مؤمن سزاوار نیست نسبت به چیزی جز نجاتش از عذاب الهی غصه‌دار باشه، نگران باشه، دلواپسی داشته باشه. مؤمن سزاوار است که هم خودش این باشه که کاری کنه که خدا او را از بدبختی ابدی نجات بده. توضیحی در این باره عرض کنم. انسان فطرتاً طوری آفریده شده و شاید همه موجودات ذی‌شعور، حتی همه حیوانات، که اگر درد و رنج و ناراحتی داشته باشند تلاش میکنند اون را از خودشون دور کنند و برعکس چیزهای خوشایند و مطلوب را جلب کنند. و شاید به یک معنا بشه بگند انگیزه حرکت موجود ذی‌شعور جلب منفعت و دفع ضرر. به هر حال اگر ما درد شدیدی داشته باشیم، سردرد شدیدی، شکم درد شدیدی، دندون درد شدیدی، تا مادامی که این درد را علاج نکنیم نمیتونیم دنبال یک کار دیگری بریم، دنبال یک لذتی، شغلی. این درد ما را اونچنان می آزاره که هم خودمون را این قرار می دیم که اول این درد را برطرف کنیم. حتی اگر یک امر لذت بخشی هم برای ما فراهم باشی، تا مادام که این درد غالب هست بر ما، میلی به اون چیز لذت بخش هم چه بسا پیدا نمی کنیم. تحلیل این مطلب اینه که انسان فطرتاً طوری آفریده شده که رفع و دفع چیزهای دردآور، رنج‌آور، خطرناک براش اهمیت فوق‌العاده‌ای داره. خب این راجع به چیزهایی که الان موجوده، دردی که الان داریم، ما تا این را برطرف نکنیم سراغ کار دیگه‌ای نمی‌تونیم بریم. نسبت به آینده چطور؟ اگر کسی بدونه که فردا یک مصیبتی بناش براش پیش بیاد، یا در معرض این است که در خطری واقع بشه، ولی از یک طرف هم ممکن است از راهی هم منفعتی به او برسد، الان دلنگرانی او بیشتر درباره چیه؟ فرض کنید نگران این باشه که فردا خودش به یک بیماری سختی مبتلا بشه. فرض کنید مثلا مرض واگیری آمده، وبا آمده، مثلا احتمال میده فردا او هم مبتلا بشه، مرض خطرناکی که احتمال بهبودیش ضعیف. یک کاری هم هست که منفعتی داره، معامله سودی داره، یا یک کار لذت بخشی هست، یا فرض فرمایید تماشای مسابقه فوتبال برای که لذتی داره، سرگرمی است. کنارش هم میدونه که یک خطری هست، یک خطر کشندهی، نگران کنندهی است. کدوم رو ترجیح میده؟ آیا حاضر میشه برای یک لذت محتملی یک خطر شدیدی را تحمل کنه؟ این بستگی داره به اینکه چه اندازه نسبت به اون خطر باور داشته باشه. اگر واقعا باورش باشه که چنین خطر سختی وجود داره، اون خطر رو، دفع اون خطر رو مقدم میدونه، پرهیز از اون خطر رو برای خودش لازمتر میدونه تا جلب یک منفعت یا لذت محتمل. این حالتی که آدم پیدا میکنه که نسبت به فردا ممکنه خطری پیش بیاد و الان فکر این باشم که چاره این خطر را بکنم، مبتلا به این خطر نشم، این را در عربی بهش میگن هم. کسی که این حالت را داره میگن مهمومه. کلمه مهم، اهمیت، اینا هم از همین ماده است. یعنی چیزی که آدم را نگران میکنه، دل واپس میکنه، دل مشغولی براش ایجاد میکنه، دل واپسی براش ایجاد میکنه، میگن این میشه مهم. یعنی همی در انسان ایجاد میکنه. خب هر کسی که نسبت به آینده یک اطلاعاتی داشته باشه، یک پیشبینی هایی داشته باشه، یک همی داره، در صورتی که توجه داشته باشه به این که خطری در پیش است، ناراحتی در پیش است و احتمال اون خطر هم کم نباشه، این حالت هم برای انسان پیش میاد، انسان مهموم میشه، بعد احتمام میکند به رفع این خطر. احتمام هم از همین ماده است، مهم، اهمیت، اهتمام، هم، مهموم، ریشه جنا همه یکی. این حالتی که انسان نسبت به آینده نگران باشه و تلاش بکنه برای اینکه جلو خطر آینده رو بگیره، این حالت رو میگن حالت مهمومیت. همش این است که آدم این مشکل از سر راه برداره، از این خطر خودش رو حفظ کنه. خب حالا اگر یک کسی باورش باشه که جهنمی در کاره، اون جهنمی که در قرآن تعریف شده، اون عذابی که چنین و چنان است دیگه، حالا جای تفصیلش نیست، در همین جلسات در یکی از توضیح از در یکی از روایات خوندیم که اگر یک قطره از غسلین جهنم در دنیا بریزد، تمام موجودات زنده از تعفن اون هلاک می‌شوند. یک قطره از غسلین جهنم یه همچنان عذابی است. اگه کسی باور داره چنین چیزی هست، آیا میتونه بیخیال باشه؟ هم می نداشته باشه، فکر این باشه که فردا چه معاملهی بکنه که سودش بیشتره، یا چه کاری بکنه که لذتش بیشتره، یا چه سرگرمی را انتخاب کنه که بیشتر مشغولش کنه و اصلا از دنیا و زندگی فراموش کنه، اونطور که خیلی از مردم این زمان اینجوری هستن، دنبال سرگرمی هایی هستن که نفهمن زندگی چجور میگذره. اگر آدم باورش باشه که چنین چیزی در آینده هست و ممکنه من هم به چنین عذابی مبتلا بشم، میتونه آدم بی خیال باشه؟ این بستگی داره اینکه چه اندازه باورش باشه. اون روایت را همه شنیدید که پیغمبر اکرم صبحی در مسجد جوانی دیدن که رنگ روش زرد شده، چشمهاش به گودی فرو رفته، پرسیدن حالت چطوره؟ گفت اصبحت و موقنن، در حال یقین هست. فرمودن علامت یقینت چیه؟ گفت همین که دیشب تا صبح از ترس عذابهای اخروی خوابم نبرده و رنگم زرد شده. حضرت در برش دعا کردن تا آخر اون داستانی گم بشنید. این یه مرتبه ایست از باور، اون چنان همی در آدم ایجاد میکنه که اصلا نمیتونه به درباره چیزی دیگری فکر بکنه. خب یه مرتبهش هم در ما هست که سرمون که میزنیم و متکا میخوابیم، هیچ نگرانم نیستیم که فردا حساب و کتابی در کار است از یا گناهان ما آمرزیده شده یا نه. اینم یه مرتبهش. البته همه ما الحمدلله مؤمن هستیم، ولی مراتب ایمان خیلی فرق. خب حالا اگر بنا شد آدم به فکر افتاد، توجه پیدا کرد که چنین سرنوشت خطرناک غیر قابل جبرانی سر راه آدمیزاد وجود داره، اگر انسان از دنیا بره در حالی که توبه نکرده از گناهانش و جبران کارهای زشتش را نکرده، چنین عذابی او را تهدید می‌کنه. از طرفی هم نگاه می‌کنه می‌بینه بیگناه نیست، به هر حال هر کسی جز حضرات معصومین کمابیش ابتلاعاتی دارند، به آلودگی‌هایی دارند، به گناهانی، صغائری، خدای نکرده کبائری. اما چجور آدم میتونه بیخیال باشه؟ تا مادامی که توجه پیدا نکردیم، یعنی سایر امور زندگی اونچنان دل ما را به خود مشغول کرده، توجه ما را جلب کرده که به این بالا مسائل فکر نمی کنیم، خب لازمه ضعف ایمان همینم هست. اما حالا اون وقتی که توجه پیدا کردیم، گوینده ای گفت، به آیه قرآنی برخورد کردیم، حدیثی خوندیم، توجه پیدا کردیم که چنین چیزی هم هست، حالا دیگه نمیتونیم بگیم توجه نداریم، غافل بودیم. حالا اگه ازمون سوال کنم یا خودمون دلمون را وارسی کنیم ببینیم الانم که توجه داریم به این که چنین خطری هست، آیا مسائل زندگی دنیا بیشتر دل ما را به خود می کشد یا این خطر؟ تا معلوم که توجه داریم، اونایی که مراتب عالی یقین را دارن هیچ وقت غفلت نمی کنن، همیشه توجه دارن. حالا ممکنه بعضی وقتها به خاطر انجام وظایف تکالیف واجب اجتماعیشون توجهشون اندکی ضعیف بشه، کمرنگ بشه، ولی هیچ وقت غافل نمیشن اونایی که ایمانشون قویه. ولی ما که ایمانمون ضعیفه و خیلی وقتا غفلت میکنیم، اون وقتی که توجه پیدا کردیم چطور؟ خودمون را درست بیازماییم، ببینیم باز هم ما دل مشغولی ما در این حال بیشتر به مسائل دنیاست، به منافع دنیاست، به پستی که میخوام بگیریم، به مالی که میخوام به دست بیاریم، به همسری که میخوام انتخاب کنیم، به ماشین و خونه‌ای که میخوام تهیه کنیم، بیشتر اینا ما را مشغول میکنه یا این عذاب ابدی که الان بهش توجه پیدا کردیم؟ قبلا هم میدونستیم از غفلت داشت. حالا چطور؟ خب میبینیم باز هم افراد فرق میکنن. کسانی بودن که وقتی پیامبری، امامی، واعظی حتی نامی از عذاب آخرت میگود، اشک‌ها از چشماشون جاری میشد، بدنشون میلرزید. ولی خب ما میبینیم که اینجور هم نیستیم. با هم آیات غلاظ و شداد قرآن هم درباره عذاب آخرت میخونیم، چندون ککمون نمیگزه. ممکنه دقایقی یا حتی ساعاتی هم کسانی برای ما موعظه کنه، ولی چندون اثری در خودمون نمیبینیم. بازم ته دلمون میبینیم که فکر مسائل زندگی روزمرمون هستیم، اونچنان دل ما رو جلب نمی کنه، توجه ما رو جلب نمی کنه. این خطر. تعبیر سادش این است که این کار عاقلانه ای نیست. عقل آدمیزاد میگه اگر خطر جدی در کاره بیشتر فکر اون باش. حالا در امور ساده دنیا فکر کنیم، اگه فردا من یک خطر مهمی در پیش باشه، احتمال بدم سقف خونم خراب بشه، احتمال بدم خودم یا بچه‌ام یا یکی از عزیزانم در معرض خطر جدی باشیم، چجور نگران هستم؟ یه مسافری دارم نمیدونم سالم برمیگرده یا نه، شب خوابم نمیبره. وقت بعد از اینکه توجه پیدا میکنم به اینکه این خطرها هست، هیچ اثری هم در من نکنه، باز هم دلم متوجه همین مسائل زندگی دنیا باشه، چه لذتهاش چه خطرهای دنیایش. در واقع انتخاب خوبی نکردم، کار عاقلانه‌ای نکردم. عقل میگه خطر مهم شدید را باید بیشتر بشه اهمیت. اون که باعث من میشه به اون توجه نکنم همین منافع و لذایز گذر دنیاست. پس در واقع من چیزی را میخوام که ارزش چندانی در مقابل اون خطر نداره، و چیزی را فراموش میکنم و اهتمام بهش نمیکنم که اهمیتش خیلی زیاده. حالا این عبارت رو ملاحظه بفرمایید: من اصبح مهموما لسوا فکاک رقبته. کسی که صبح کند در حالی که همش غیر از نجات از آتش است. تعبیر فکاک رقبه که در خیلی از دعاها هست، دعای ماه رمضان، دعاهای دیگه، تعبیر آشنایی است برای ما، خودش معنا داره. حالا فرصتی نیست من بیشتر خیلی دربارش توضیح بدم. به هر حال معناش اینه که گردن من در زیر یک غل و زنجیری گرفتاره، میخوام این گردنم رو در بیارم. یک بار سنگینی روی گردن من فشار میده، یک بندی به گردنم افتاده، افساری به گردنم افتاده که دارم این کشه من را به طرف بدبختی. میخوام حالا این را خودم را خلاص کنم. همه ما چنین خطری را داریم و به واسطه گناهان و اشتباهاتی که کردیم خودمون را مبتلا کردیم، گردنمون گیر افتاده، باید نجاتش بدیم. حالا اگر فکر نجات دادن گردن خودمون نباشیم، تعبیر ساده ترش که حالا خودمونی تر بگیم، فکر نجات از عذاب آخرت نباشیم، همه ما چیز دیگری باشد. اگه کسی چنین بود، صبح کرد در حالی که همش غیر از نجات از عذاب است. فقط هون علیه الجلیل، امر بسیار مهم را بر خودش سبک شمرده، خیلی ساده تلقی کرده چیزی را که باید بزرگ بشمونه. و رغب من ربه فی الربح الحقیر، طبق یک نسخه یا فی الوتح الحقیر، یعنی تنها از خدا یک سود اندک را میخواد. وقتی آدم فکرمون عذاب نباشه دنبال چی میگرده؟ به هر حال دلش مشغول چیه؟ دلش مشغول امور دنیا خواهد بود دیگه. امور دنیا در مقابل عذاب ابدی جهنم چه نسبتی داره؟ این چیز حقیریه. ولی کسی که توجه به اون عذاب ابدی نداره، اهتمام به رفع اون نداره، همش نجات از اون عذاب نیست، در واقع چیز کوچیکی را بهش اهمیت داده. یا فی الوتح الحقیر، یعنی یه چیز بی ارزش، بی مزه، دور انداختنی، این را اهمیت داده بشه. این یه مطلب، یک جمله اول. به ما القا میفرماید، تعلیم میده که عقل ما اقتضا میکند که به اندازه ایمانی که ما نسبت به آخرت و خطرهای اخروی داریم، هممون را همونها قرار بدیم و فکر نجات از اونها باشیم. در مقابل اونها همه چیز دیگه سبک، هر مشکلی در زندگی باشه در مقابل اون عذاب ابدی چیز کمی و اندکی است. هر وقتی مشکلی به ما پیش بیاد، فکر این بیفتیم که مشکل تر از این وجود داره، اون بدبختی آخرتی است، اون وقت همه مشکلات برای اون آسان میشه. البته هر قدر ایمانش قوی تر باشه، این تأثیرش بیشتر خواهد بود و اهتمامش بیشتر. جمله دوم مربوط به مسائل اجتماعی است. این در زندگی فردی هر کسی صرف نظر از دیگران هم باید این فکر رو داشته باشی که زندگی آخرتی خودش اهم از زندگی دنیاست و عذاب آخرتی بیشتر باید دل مشغولی و نگرانی برای آدم بیاره. در زندگی اجتماعی یکی از مسائلی که در این روایت بارها به صورت مختلف روش تأکید شده، در جلسات قبلی هم یکی دو مرتبه باش برخورد کردیم، مسئله وظیفه‌ای که انسان نسبت به برادران ایمانش داره. از یک طرف موظف هست به اونها کمک کند، در راه حوایج اونها تلاش کنیم، از یک طرف موظف هست نسبت به اونها خیرخواه باشه، با صفا باشه، صمیمی باشه، خیانت نکنه، وفادار باشه. چگونه ممکنه برادر ایمانی نسبت به برادر ایمانی خودش در صدد کلاه گذاشتن باشه، در صددی باشه که او را فریبش بده، خیانت کنه بهش، به ناحق مالش را بربایه یا ضرری بهش بزنه؟ بسیار این کار زشت و صفت ناپسندیست. من غش اخاه و حقره و ناواه، این سه تا عنوان تقریبا ملازمه. کسی که در صدد برمیاد که برادر ایمانش را تزویر بکنه، باش حقه بزنه، کلک بزنه زرش، ما اینه که اینا چیزی حسابش نمی کنه، ارزشی براش قائل نیست. یعنی اول تحقیرش کرده بعد در مقام این برومده که کلا سرش بگیریم. و این رفتار نوعی در افتادن و درگیری و نبرد با اوست. درسته؟ یک نوع جنگیست. میخواد مثل کسی که دو نفر کشتی میدن یک جنگ میخواد بزنه زمین، در معامله وقتی میخواد کلا سر یک کسی بذاره یک نوع کشتی گرفتنه دیگه. اون یک درگیری بدنیست، این درگیری در معامله هست. در مقام هم همینطوره، کسی بخواد مقامی از کسی را خلعش کنه خود جانشینش بشه، اینا همش رو درگیری است دیگه. شکل‌های مختلفه، شکل مختلفی از جنگ است، از درگیری با دیگری است. چنین کسی مستحق عذاب خداست، خدا جایگاه او را در جهنم قرار خواهد داد. مسئله سوم که از یک نظر مهمتر هست و شاید عمومیتش بیشتر باشه و از یک طرف ناآگاهانه تر باشه، مسئله حسده. کسی که نسبت به برادر ایمانش حسد ببره، ایمانش آب میشه، حل میشه، اونچنان که نمک در آب حل میشه. چرا؟ این چه سریست؟ خب متاسفانه همه انسان ها کمابیش مبتلا هستن. انسان طبعا طوریست که از بچگی وقتی میبینه یکی دیگه یک نعمتی را داره حسد میبره دربارش و این کم کم رشد میکنه. اگه در مقام تهذیب برنیاد و خودش را اصلاح نکنه، این صفت حسد ریشه در قلبش میدوانه و بالاخره تا او را جهنمی نکنه رهاش نمیکنه. باید با این مبارزه کرد، اصلاح کرد. اگر ما اینو تحلیل بکنیم از دیدگاه یک کسی که ایمان به خدا داره و دست خدا را در جهان و تدبیر انسان و عالم قبول داره، خب وقتی میبینه یک کسی نعمتی داره که او نداره، حالا نعمتهای تکوینی باشه، فرض کنید یک کسی زیبا هست یک کسی زشت، حسد میبره که چرا اون زیباست. یا کسبی باشه، یک کسی مالی کسب کرده این نداره اون مال رو، یا موقعیتی به دست آورده او از اون موقعیت محرومه، محبوبیت پیش مردم داره او اون محبوبیتشو نداره، یا حالا مثال های ساده سر کلاس بهتر از او درس میفهمه، این غلغلکش میشه، تعبیرش میگه چرا من باید اینجور باشم، چرا او باید بهتر از من باشه، چرا باید زیباتر باشه، چرا باید فهمش بهتر باشه، چرا باید پولش بیشتر باشه، چرا باید زندگیش بهتر باشه، چرا باید پیش چشم مردم عزیزتر باشه. انواع نعمت‌هایی که خدا به انسان داده، این معناش چیه؟ در واقع یعنی چرا خدا به او این را داده. اونایش که تکوینی هست که خیلی روشنه، وقتی میگم چرا استعداد او بهتره، تایی دلم میگم دوست ندارم استعداد او بهتر از من باشه، یعنی دارم کار خدا را درش اشکال میکنم که چرا خدا به او این استعداد را داده. یعنی اعتراض به خدا داره، چرا خدا او را زیباتر از من آفریده. به خصوص این در شاید خانم ها بیشتر مورد داشته باشه، این دارم به خدا اعتراض میکنم. نعمت‌های کسبی هم وقتی توجه پیدا کنیم که به هر حال اینها هم ولو که خودش زحمت کشیده به دست آورده، ولی به هر حال اینا خارج از تدبیر الهی نیست، اسبابش رو خدا فراهم کرده. همه نعمت‌های دنیا اصلش از خداست دیگه، ولو خودش هم نقشی داشته، زحمتی کشیده به دست آورده، ولی به هر حال اصلش از خداست. اگر آدم حسد ببره به واسطه نعمتی که دیگری داره، اما از نعمت خدا دادی و نعمت کسبی که اون هم به هر حال برمیگرده به نعمت خدا، در واقع به کار خدا اعتراض کرده. و اعتراض کردن به کار خدا با ایمان میسازه؟ ایمان به خدا یعنی خدا را حکیم دانستن، یعنی کار او مطابق حکمت است. اوست که در ملک خودش هر جوری بخواد تصرف میکنه، مال اوست هر جوری میخواد تصرف میکنه، و البته تصرفات که در عالم میکنه و تدبیرهایی که میکنه همش طبق مصلحت و حکمتی. وقتی ما اعتراض میکنیم یعنی حکمت را قبول نداریم، و بالاترش برمیگرده به یه نوع شرک. کسی میگه من این را قبول ندارم و اعتراض دارم که خودش مالکیتی داشته باشه، ولی ما چه حقی دارم در مقابل خدایی که همه چیز از اوست اعتراض کنم؟ این اعتراض من اول مبتنیست بر این که خودم را در مقابل خدا میگم اون یکی منم یکی، من به خدا میگم چرا همچی کردیم. پس حسد خیلی پر مفاسد باطنی داره، ما توجه نداریم. اینه که باید توجه داشته باشیم اولین احساسی که در دلمون میکنیم که نسبت به یک کسی که یه نعمتی داره غلغلکمون میاد، همونجا احساس خطر کنیم. توجه پیدا کنیم نعمتیست خدا به او داده، مصلحتی میدانسته، اگر کسبیست من هم تلاش کنم پیدا کنم، از خدا بخوام اگه صلاحش هست اون نعمت رو به من هم بده، خدا هم زحمت بکشم بیشترش بهترش هم پیدا کنم، این عیبی نداره. این غبطه هست که آدم سعی بکنه که خودش اون نعمت ها را بیشتر واجد بشه، کمالات بیشتری کسب کنه. اما چرا بخوام اون نداشته باشه؟ چرا ناراحت باشم از اینکه اون نعمت رو داره؟ اگه یه همچه احساسی کردم که میبینم ناراحتم از این که یک مؤمنی دارای یک نعمتی هست هم از مادی یا معنوی، بدونم این خطر بزرگی است. این مبدأ این است که ایمان من داره آب میشه، مثل نمکی که میندازن تو آب حل میشه. اگه این ادامه پیدا کند نهایتش به کفر میانجامد. ریشه کفر ابلیس حسدش بود. بنابراین این نکته بسیار مهمی است که آرام آرام ممکن است در دل بسیاری از افراد پیدا بشه، توجه نداشته باشن و بعد نهایتاً به خطرهای عظیمی منتهی بشه. بسیاری از فتنه‌های بزرگی که در عالم پیدا شده گاهی به جنگ‌های خونین کشیده شده، گاهی هزاران نفر عزیزان جان خودشون را در اون فتنه‌ها از دست دادن، ریشش حسد یک نفر. من مواردی از این امور را در هم جریان انقلاب و بعد از انقلاب سرادم که صحیح نیست اسم ببرم و نشون بدم مواردش را، شاید خود شما هم کما بیش بدونید. از شخصیت‌های معروفی که در اوایل انقلاب موقعیتی داشتن، زحمت‌هایی کشیده بودن، حتی زندان‌ها رفته بودن، شکنجه‌ها دیده بودن، به خاطر حسدی که نسبت به بعضی از اشخاص بردن منحرف شدن تا اونجا که رو در روی امام ایستادن. حسد چنین مسیر خطرناکی رو به شفای ما می‌ذاره. اینه که سزاوار اولین لحظه ای که احساس میکنیم نسبت به یک صاحب نعمتی داره حسدی در دلمون پیدا میشه، همونجا جلوشو بگیریم و از خدا بخوایم که ما را از این آتش سوزنده و ویران ساز نجات بدیم. پروردگارا تو را قسم میدیم به عزت و جلال عزت اسلام و مسلمین را روز افزون بفرما، دلهای ما را از همه آلودگی ها پاک بفرما، نور ایمان و معرفت در دلهای ما بتاب، روح امام راه را با انبیا و اولیا محشور بفرما، شهدای ما را با شهدای کربلا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.